از دستگاه گردش خون و قلب گرفته تا دستگاه گوارش تا دستگاه جنسی، اینها مرتبط با این سه جنبه کنشی، بینشی و گرایشی تربیت رو تحت تأثیر قرار میده. کودک از همون زمان ابتدای تولد که چشم باز میکنه، دستگاه گوارشش تربیتش رو تحت تأثیر قرار میده. همین که به دنبال سینه مادر میگرده و ارتزاق میکنه و شیر رو میخوره، این دستگاه داره تربیت کودک رو تحت تأثیر قرار میده. دستگاه گوارش داره تربیت رو تحت تأثیر قرار میده. دستگاه جنسی هم همینطور. دستگاه جنسی اهداف خاصی داره. خب این جنبه های مختلف تربیتی رو میتونه تحت تأثیر قرار بده. پس اینطور نیست که ما وقتی که صحبت از تربیت میکنیم یا صحبت از مثلا تربیت دینی، جنبه دینی و مذهبی رو میکنیم، بگیم که خب ما فقط سازه های دینی و مذهبی رو داریم تحت تأثیر قرار بده. نه، اینها در هم آمیخته هستند، یک پارچه هستند. اونجایی که به تربیت دینی میپردازیم، سازه های شناختی رو تحت تأثیر قرار میدیم. اونجایی که مثلا به تربیت آموزشگاهی کودک میپردازیم، ممکنه تربیت دینی تحت تأثیر قرار بگیره، ممکنه که تربیت در خورد و خوراک تحت تأثیر قرار بگیره. پس وقتی که صحبت از تربیت جنسی هم میکنیم، نمیتونیم بگیم فقط کنش، بینش و گرایش جنسی رو نقطه آماج قرار بدیم. نه، تربیت یک کل، یک پارچه و با ابعاد در هم آمیخته هستند که به هر حال عوامل مختلفش ممکنه که تعامل داشته باشن و تأثیر و تأثر داشته باشن. من در بحثم فقط یک بعد از نتایج تربیت جنسی رو مد نظر قرار میدم و میخوام بحثم رو معطوف به این بعد پیش ببرم. فکر میکنم که مهمه. ببینید، یکی از نتایج تربیت جنسی کودکان و نوجوانان در کنار نتایج دیگر، یعنی اینکه اگر ما به تربیت جنسی بچه‌ها بپردازیم، تربیت دینی اینها هم پیش میره، تربیت شناختی و آموزشگاهی اینها هم پیش میره، تربیت اجتماعی عاطفی اینها هم تحت تأثیر قرار میده، اما یکی از نتایج تربیت جنسی برمیگرده به سلامت رفتار جنسی افراد در بعد از ازدواج. این ازدواج امر مهم تحت تأثیر تربیت جنسی قرار میگیره. ببینید، ما امروزه اطلاعات جامع و دقیقی نداریم که اختلالات جنسی با ساختار خانواده داره چه کار میکنه. در اتاق خواب همسران درگیر چه مشکلاتی هستند؟ ما متاسفانه آمار نداریم و اگرم این رو باید عرض بکنم، متاسفانه اگرم دانشجوهایی که قصد دارن ورود پیدا بکنن به چنین تحقیقاتی میان پروپوزال می‌نویسن، می‌بینیم که از ساختار یه مقدار تحت فشار قرار می‌گیرن که نه، شما وارد این مقوله نشید، یا سختی‌هایی داره چنین تحقیقاتی. ما اطلاع نداریم، ولی اون چیزی که از کار کلینیکی و در حقیقت کارهایی که من توی مراکز مشاوره به دست آوردم اینه که واقعاً همسران مشکلات جنسی دارن و این برمیگرده به تربیت جنسیشون. اونجایی که ما به فرمایش آقای دکتر آذین با یک موجود جنسی سر و کار داریم، اما حواسمون نیست که داره چه اتفاقاتی میفته و نگرانی ها یا انگاره های ما معطوف به چند موضوع محدود میشه. من از اینجا بحث دومم رو مطرح میکنم، یعنی با توجه به این که استحکام خانواده این نهاد مهم تحت تأثیر تربیت جنسی هست، فقط از این بود من میخوام به مسئله نگاه بکنم. حالا ابعاد دیگه تربیت رو فعلا در این جلسه کاری بهش ندارم که جای بحث داره. در مقابل ما میبینیم نگرانی های والدین بر اساس تحقیقات محدودی که انجام شده محدود به چند موضوع بیشتر نیست. مثلا شکایت های اصلی یا نگرانی های والدین در دوران نوزادی فقط فیزیک ظاهری اعضای تناسلی نوزادشونه، یا اینکه مثلا یه مقدار نوزاد رشد بکنه به سن 5-6 ماهگی برسه با خودش دستبرزی داشته باشه، با عضو جنسیش بازی بکنه و والدین بیان سوال بکنن که آیا این چجور رفتاریه، ما چه کار باید بکنیم. در مرحله نوزادی که اتفاقا تربیت جنسی ابعاد مهمی پیدا میکنه، نگرانی والدین همین دو تا موضوع این بررسی هایی که در این چند ساله من در کلینیک یا مطالعاتی که داشتم، این دو انگاره، حالا به تعبیر این نشستی که ما داریم، یا این دو تا نگرانی معطوف نگران همین ذهن والدین هست، یا مثلا در دوران کودکی اول 3 تا 6 سالگی بازی های جنسی کودکان که خاله بازی میکنن، دکتر بازی میکنن، یا لباسشون رو در مهد کودک در میارن، یا ممکنه خودنمایی جنسی داشته باشن، یا بعضی از فعالیت هایی که به ویژه در سن 3-4 سالگی که در دوره اودیپی قرار دارن بچه ها انجام میدن، جنبه رفتار همراه با تعارض جنسی داره. اینها نگرانی والدین، آنچه که در ظاهر اتفاق میفته، یا حتی والدین به ذهنشون نمیرسه، که کمتر به ذهنشون میرسه، اینطوری تعبیر بکنم، که ممکنه که خطرات سوء استفاده جنسی وجود داشته باشه برای بچه‌ها، یا اینکه خیلی دنبال این موضوع نیستن که از روابط عمومی جنسی والدین، نه رابطه خاص جنسی، بچه ها آگاهی پیدا میکنن و واکنش نشون میدن. من در تجربه های کلینیکی به این نتیجه رسیدم حتی والدین نسبت به آگاهی بچه ها در این سن از رفتارهای عمومی جنسی، نه رفتارهای خاص جنسی والدین، خیلی حساس نیستن که آیا بچه ها اطلاعات و آگاهی پیدا میکنن یا نه. در سنین بالاتر، مثلا سن 7 سالگی تا 12 سالگی، نگرانی والدین مربوط به مثلا الان فضای مجازی و دیدن عکس‌های جنسی هست، نگرانی والدین معطوف به مثلا فرض کنید که روابط بچه‌ها با جنس مخالفشون هست، که اتفاقا این روابط در سن 6-7 سالگی تا 10-12 سالگی به شدت کاهش پیدا میکنه، یعنی بچه پسرها تمایل ندارن با جنس مخالف یا با جنس مقابلشون به تعبیر دقیق تر بازی بکنن، بیشتر میرن به سمت همجنس خودشون. چنین چیزهایی، چنین موضوعاتی، موضوعات نگران کننده برای والدین هست، در حالی که پردازش های ذهنی که در این سن اتفاق میفته، موضوعات جنسی که بچه ها در مدارس با هم صحبت میکنن درباره اونها و میتونه اثر عاطفی و هیجانیش رو بعد از بلوغ نشون بده، اینها مورد توجه والدین نیست. والدین آنچه که در ظاهر میبینن رو دربارش معمولا فکر میکنن، اما آنچه که در سطح نخبگانی یا کارشناسان مورد توجه قرار دارد رو بهش فکر نمی کنن. مثلا از نظر روانشناختی بچه های 7-8 ساله تا 10-12 ساله اگرچه در دوره نهفتگی میل جنسی قرار دارن، اما به هر حال پردازش های ذهنیشون نسبت به موضوعات جنسی داره کار میکنه و پردازش جنسی دارن، منتها اثر عاطفی هیجانیش رو ما در رفتار نمیبینیم. اونها یاد میگیرن خیلی چیزا رو میبینن و بهش فکر میکنن، با دوستانشون تو مدرسه درباره موضوعات جنسی حرف میزنن و خیلی اوقات دربارش میخندن یا نگران میشن. یا در دوران نوجوانی آنچه که مورد نظر والدین هست عمدتا تغییرات بدنی جنسی بچه ها هست، یا خیلی پیش بریم نگرانی افراطی، اونم به ویژه بعضی از والدینی که حالا عمدتا مذهبی هستن، نگرانی های افراطی که اتفاقا کار رو خراب میکنه نسبت به خودارضایی هست، اگرچه خودارضایی رو به جهت پیامدهای منفی روانشناختی و احیانا گاهی اوقات بدنی که اگر منجر به وسواس بشه در کانون توجه بالینی باید قرار بگیره که این کنترل بشه، اما گاهی اوقات نگرانی های افراطی والدین نسبت به مثلا خودارضایی وجود داره، اما در همین سن والدین هیچ انگاره‌ای نسبت به تنظیم چشم‌انداز مشارکت جنسی بچه هاشون در ساختار ازدواج ندارن، یعنی با والدین که حالا عمدتا در جامعه مراجع کنندگان به کلینیک ها هستن ما صحبت میکنیم، میبینیم که هیچ طرحی برای ارضاء نیاز جنسی بچه هاشون ندارن، اون هم در فرهنگ ما در ساختار ازدواج درباره ازدواج با بچه هاشون صحبت نمی کنن. مادری که دختر 13-14 سالش وارد رابطه با جنس مقابل شده و دوست پسر داره مراجعه میکنه و ازش میخوایم که خب برای اینکه این مسئله حل بشه به عنوان یک بخشی از پروتکل شما درباره ازدواج، ساختار ازدواج، جدی موضوعات جدی که در ازدواج هست با دختر صحبت کن که دخترش بینش پیدا بکنه، آگاهی پیدا بکنه، این موضوعی که تو وارد شدی، این موضوع اگرچه امروز لذت بخشه ولی مربوط به ازدواجه و بعد تو موضع خودت رو مشخص بکنی که خود چی کار کنی، حالا دوست پسر گرفتی بعد رابطتون هم در یه حدی پیشرفت کرده و رابطه بدنی دارید، مثلا به مادر میگیم که با دختر صحبت کن، به پدر میگیم با دختر صحبت کن، در ابتدا خوش آمد بگو به دخترت نسبت به این که بالغ شده و خیلی چیزا رو میفهمه و بعد بیا بگو که خب این موضوع مهمیه، تو من مثلا به عنوان پدر تعجب میکنم که چرا ساختار ارضاء این نیازت رو رعایت نمی کنی، چرا به هنجارها توجه نکردی و وارد چنین موضوعاتی شدی. وقتی که با پدر و مادرها صحبت میکنیم یه جورایی حراس پیدا میکنن، فرار میکنن که ما مثلا با دخترمون درباره این موضوع صحبت بکنیم، درباره ازدواجش صحبت کنیم، درباره پدیده‌ای به اسم شوهر صحبت بکنیم، با اینکه من بهشون جواب میدم که خب دختر شما که قبل از این ترس شما وارد این مقوله شده تا بخشی از مسیرم پیش رفته، من تعجب میکنم که انگاره های شما چگونه الان مانع میشه از اینکه شما درباره موضوع ازدواج و نیاز جنسی دخترت باش صحبت بکنید. اینها نشون میده که انگاره های والدین نسبت به یک موضوع بسیار مهم بسیار محدوده و من در 2 دقیقه فرصت دارم که اون چالشی که درباره انگارا وجود دارد رو امیدوارم که بتونم مطرح کنم و اون چالش اینه که ما اصلا کلن انگاراهای والدین رو نسبت به تربیت جنسی بررسی میکنیم که والدین انگیزه پیدا بکنن برای اینکه به تربیت جنسیشون در سطحی که ظاهر نیست بپردازن و کتاب بخونن، از نظرات کارشناسان استفاده بکنن، حساس باشن و نگران میزان لذتبری فرزندانشون بعد از ازدواج باشن و نگران این باشن که فرزند من بعد از ازدواج باید از رابطه جنسی با همسرش به نحو مطلوبی لذت ببره و رابطه جنسیش کارآمد بشه و میبینیم که اصلا هیچ انگیزه‌ای وجود نداره و یه جورایی باید بگم که صحبت از این انگیزه در این سطحی که من ارائه کردم مزخرف‌ترین مفهوم میشه، چون اینا وارد یک منطقه امن میشن و دوست دارن که تا اتفاقی از نظر جنسی برای بچه هاشون نیفتاده هیچ اقدامی نکنن. بحث منطقه امر به عنوان یک بحث خطرناک در خیلی از پدیده ها مطرح شده که منطقه امن در حقیقت برمیگرده به یک حالت رفتاری که فرد تلاش میکنه که استراب و استرس مربوط به پدیده ها رو از خودش دور بکنه و یه جوری خودش محیط زندگیش رو کنترل میکنه که اصلا وارد موضوعات جدید نشه، ولی زن که هیچ تغییر و پیشرفتی رو هم در عمل کردش ایجاد نمیکنه و مثلا کتاب نمیخونه، اطلاعاتش رو افزایش نمیده، چیزی یاد نمیگیره درباره مسائل جنسی. والدین ما میبینیم که در خودشون رو در یک منطقه امن خطرناک قرار دادن و یه جورایی از پذیرفتن ریسک دوری میکنن، حتی اطلاعات به دست نمیارن که خودشون راحت باشن. بسیار بسیار بیش از این موضوع مهم به نمره 20 بچهشون در درس ریاضی و اینها میپردازن. اصلا تفاوت خیلی زیاده. شما ناکنی مراجعانه به کلینیک ها درباره مسائل درسی بچه ها چقدر زیاده، در حالی که سوال پرسیدن درباره تربیت جنسی در کلینیک ها تعدادش بسیار محدوده و وقتی که اون بچه میاد باش صحبت میکنی میبینی که حتی این درسش هم تحت تأثیر تربیت جنسیش قرار گرفته، با کسی دوست شده یا موضوعات جنسی داره اذیتش میکنه. این منطقه امنی که والدین خودشون رو درش قرار دادن یک حالت آرامش مسکنگونه یا تسکین‌آور موقتی ایجاد میکنه و با خودشون انگار قرار میذارن که تا یه اتفاقی نیفتاده اقدامی نکنن، یا اینکه مثلا پرداختن به موضوعات جنسی بچه‌هامون فایده‌ای نداره، در حالی که پرداختن به تربیت جنسی امروز برای والدین فایده نداره، اما اگر مشکل ایجاد بشه فردا گریبانگیر همین بچه میشه در پس از ازدواج. من به نظرم میرسه که خیلی کوتاه اشاره بکنم، ببخشید 2-3 دقیقه از وقت گذاشته، به نظرم میرسه که ما باید یه کاری بکنیم که والدین از منطقه امن مرضی خارج بشن با 3 تا اقدام که من اشاره میکنم و بعد در مباحث بعدی بهش میپردازم. این که والدین رو واقعا بیایم یه سری برنامه‌ریزی داشته باشیم که با ترس هاشون مواجهشون کنیم، مواجهه بدیم. جانم
الان شما وارد بحث بسیار مهم میداریم میشین، من میترسم تو 1-2 دقیقه زبط بشه این بحث مهم.
چشم، من تمام
میکنم. بله. حضرت عالی به درستی به برخی از این انگاره هایی که مانع میشه از پرداختن به امر جنسی اشاره فرمودین. من میخوام این ادامهش که چطور از این منطقه امن خارج بکنیم والدینو، و آیا این منطقه امن یک مکانیزم دفاعیه یا واقعیت داره؟ یعنی همین جمله‌ای که حضرت عالی فرمودن مطلبتون رو با اون که اینا میگن تا وقتی که اتفاقی نیفتاده ما چرا باید کاری بکنیم؟ هنوز که چیزی نشده دیگه، بذار بچه‌م نمیدونه داره زندگیشو میکنه دیگه، چه کاری من برم درگیرش بکنم؟ این خوبه، این منطقه امنی که فرمودین باشه. دور دوم حتما اون 3 تا راهکاری که فرمودین رو دوست داریم مفصول استفاده بکنیم.
بسیار.
آیدو تو از سری نکاح ها الان در خدمتتون هستین؟ مشکل فنی
بله 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 رفت شد. بله خدمتتون هستم. بازم
دوستان ما توی حضار توی جلسه درخواست دارن که یه مقدار مصداقی تر وارد این انگاره ها بشیم، یعنی پدر مادرها درباره تربیت جنسی فرزندان چجور فکر میکنن، تربیت جنسی رو چی میدونن، نگرانی هاشون چیه، این نگرانی ها بجاست نابجاست، ساخته ذهنشونه. در خدمتتون هستم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله در میان زمان. عرض سلام مجدد و عذرخواهی از اساتید و حضار محترم دارم. من با لپتاپ متصل شده بودم و شارژ لپتاپ مشکل پیدا کرد و شارژر هم یه مشکل دیگه‌ای داشت که تا این حل شد شما منتظر شد و شرمنده شدم. استفاده کردم توی این فرصت با موبایل از صحبت‌های استادمون و همچنین قبل از اون از صحبت‌های آقای دکتر آذین بزرگوارمون. من داشتم اینو میگفتم، از اینجا دوباره شروع میکنم، سعی میکنم که این رو به گونه پیش ببرم که به هر حال اون دغدغه یه مقداری ملموس‌تر شدن هم برطرف بشود. ما می‌خوایم در مورد انگاره‌های تربیت جنسی والدین نسبت برای تربیت جنسی فرزندانشون صحبت بکنیم، اما باید بدونیم که اصلا خود انگاره تربیت در ذهن والدین چیست و باید در کنار اون انگاره امر جنسی چیست. وقتی این دوتا رو کنار هم میگذاریم ترکیبی به وجود میاد. واقعیت این است که در آنچه که ما الان داریم بیشتر تربیت رو والدین امر و نهی کردن، مشکلی کردن، هر شبت که اینگونه میبینن. حالا شما بگیم مثلا تربیت دینی، تربیت اقتصادی، تربیت تحصیلی، هر نوع از تربیت اجتماعی، تربیت هیجانی و تربیت جنسی رو اگر اینگونه نگاه کنیم، تو ذهن والدین ما الان تربیت بیشتر به این هست، نگرانیشون به این هست که ما یک کاری بکنیم که بی‌تربیتی یا بی‌ادبی رخ ندهد. البته همینطوری که استاد ارجمندمون گفتن و اساتید ارجمند گفتن، یه پیمایش و یه پژوهش ملی مناسبی هم ما نداشتیم. منم سرچ کردم، به هر حال دیدم پژوهش‌های کمی و کیفی که در این زمینه اشد برای والدین انجام شده بود، ولی به هر حال نمی‌شود از اونها استفاده وسیقی کرد. اما سعی می‌کنم آنچه از اونها چکیده اونها در ذهنم هست و از طرفی هم خب هم بزرگواران اساتید من که کارهای کلینیکی دارن میکنن با عشبت طیفی از خانواده ها، چه خانواده های عشبت که ما خانواده هایی که آسیب دیدن فرزندانشون، نوجوانانشون، البته چون ما درگیر کار آموزش هم هستیم، بالاخره در مدارس، در عشبت برنامه های شهری و به صورتی آزاد داریم آموزش والدین هم میدیم و در فضای مجازی هم که در معرض سوالات و ابهامات و والدین هستیم داریم میبینیم. من آنچه خواهم گفت آمیزه از اینها هست. لذا انگاره تربیت خودش قابل توجه هست. ما بایستی این انگاره رو یه مقداری جدیتر در مورد والدین بهش فکر بکنیم. وقتی میشه تربیت جنسی، باز امر جنسی رو والدین معمولا یکی از اسرار مگوی و عشد. البته به جا در مورد اینی که حریم خصوصی، حریم شخصی هست و البته بسیار محدود که اساتید منم اشاره کردن، تا میگیم امر جنسی معمولا به رفتار جنسی متبادر میشه در ذهن والدین. لذا اگر اینها رو با هم بذاریم کنار هم، حالا تربیت جنسی، بخوام ببینیم چه اتفاقی میفته. اول ضرورته. ضرورت این انگاره چیست؟ شاید در گذر زمان این ضرورت محسوس نبوده، اما امروزه من این رو دارم میبینم. همین که والدین حساس شدن، دغدغه دارن، عموم والدین جامعه ما، خانواده های ما دغدغه و ضرورت برای تربیت جنسی رو احساس کردن. خب سیر تحول فرهنگی، اجتماعی، رسانه‌ای و آسیب‌ها و اشتباه آشکار شدن برخی از رفتارها و آسیب‌ها هم این رو به نوعی برجسته‌تر کرده در ذهن والدین. این خودش یک فرصته. اگر ما بخوایم به این نگاه کنیم که آیا ضرورت تربیت جنسی رو احساس کردن در والدین میتواند برای ما کمک کننده باشه، بله، بسیاری از این والدین آماده هستند که اگر یه برنامه و یک عرشبت الگو و یک عرشبت که واکنش مناسب اجتماعی و آموزشی و فرهنگی و جامعه انجام بشود، پذیرا هستند. واقعا ما داریم میبینیم. البته پژوهش ها نشان داده که والدین معمولا جویا و پذیرای عرشبت آموزش و تربیت جنسی هستن. البته آموزش جنسی مقداری متفاوت هست. من این را باید عرض بکنم که دغدغه والدین در مورد عشقت آموزش هست بیشتر. نگرانی هایی که دارن شاید به جا هم باشه. ما وقتی که از آموزش صحبت میکنیم و بعد به آنچه که تولید شده، توضیح شده به عنوان کتاب، به عنوان بعضی از کارگاه های آموزشی در کشورمون و به عنوان اسناد بالادستی که اگر لازم شد من بعداً به جزئیات بیشتری به اونها اشاره بکنم، منم به عنوان یک والد از برخی از اونها نگران میشم. اما تربیت برای والدین دغدغه هست و میشود تربیت جنسی رو به معنای اشد چند بعدی و جامعش به هر حال فرصت خوبی ایجاد کرده که انجام بدهیم. ما این انگاره تربیت جنسی در والدین با چند تا سوال میشه بهش پی برد. این که تربیت جنسی چیست؟ این که تربیت جنسی متولی یا مسئول یا فرد اصلی در تربیت جنسی چه کسی است؟ اینی که تربیت جنسی از چه هنگامه‌ای و تا چه هنگامه‌ای خواهد بود و اینکه تربیت جنسی به چه صورتی و به چه اشارت شکلی خواهد بود و اینکه تربیت جنسی دارای چه محتوایی باید باشد. حالا نگاه میکنیم میبینیم که نسبت به این سوالات معلوم میشود که والدین چه انگاره از تربیت جنسی در ذهنشون دارن. همینطوری که اساتید من اشاره کردن، ما با طیف مواجه هستیم. بالاخره از یک طیفی که یه برداشت عشبت بسته نسبت به تربیت جنسی دارن، تا یک طیفی که یه برداشت بسیار و باز و عشبت که به نوعی خاص نسبت به تربیت جنسی دارن. تو همین جامعه ما هم این دوتا رو ما داریم که برخی اصلا از اسم بردن و صحبت کردن و کتاب خواندن و شرکت کردن در برنامه ها هم نگران هستن و برخی هم من توی برنامه‌ای که اتفاقا وسیع هم بود در عرشبت که یکی از شهرها و والدین دعوت شدن به یک سالن اجتماعی و چند تا مدرسه‌ای که بافت‌های مشترک تقریبا زمینه‌های مذهبی هم داشتن بچه‌ها رو دعوت کرده بودن، تو پرسش پاسخ ها به یکی از این طیف‌های خیلی خیلی باز برخورد کردن که سوالش این بود که ما با بچه‌مون، من جسارت می‌کنم عذرخواهی کنم والدین گرامی که اونجا حضور دارن، همکاران بزرگوارم که حضور دارن، به هر حال اینایی که میگم نمیخوام تعمیم بدم به همه جامعه و موردی بهش فکر بکنیم، میخوام بگم تو طیفه اینا وجود داره. ما با فرزندمون که دبستانی هم هست با هم میریم حمام، والدین میگفتن و فکر میکنیم این برای تربیت جنسیش خیلی خوبه که این دیگه نسبت به اینا کاملا عشبت بی پیرایه آشنا بشه. از اینا تو جامعه داریم، از اون هم داریم، ولی چیزی که من دیدم واقعیت این استش که عشبت متوسط والدین ما تربیت جنسی رو چیستیش رو یک فعالیتی میدونن که افراد رو آماده بکنه برای ازدواج و این به نظر من مفیدم هست که در مسیر یک ازدواج به هنگام و بهرمندی زناشویی سالم و عشبت پیامت های مطلوب اون ما بتونیم والدین رو همراهی بکنیم. این تو ذهن والدین هست، این نگرانیه. حالا اینکه چه کسی متولی هست، خب در گذشته همجوری آقای دکتر گفتن طبیعت بوده، بعدش کم کم خانواده های گسترده‌ای که بودن واقعا به صورت ضمنی تربیت جنسی هم انجام میدادن، عمو و خاله و دایی دوربر هم بودن و به صورت ضمنی عشبت که این تربیت جنسیه صورت میگرفته. ولی الان که ما توی عصر رسانه هستیم و منابع اطلاعاتی، منابع عشبت که در دسترس بچه هامون بسیار متنوع شدن، حالا امروزه چه کسی باید باشد؟ برخی از جوامع اومدن این رو رسمی کردن در مدارس، ولی آیا والدین ما این آمادگی رو دارن که خودشون به عنوان متولی اصلی باشن؟ هنوز والدین خودشون رو پیدا نکردن و حقم دارن، چون نه توانمند شدن نه آماده شدن عشبت که. و این هم که آقای دکتر آذینمون هم به خوبی اشاره کردن، با سردرگمی نقش بین متولیان ما مواجه هستیم که همه مدعی، همه عشبت که مطالبه گر هستن که این بشود یا به گردن هم میندازن که چرا فلانی این کارشو نکرده، اون نهاد این نهاد کارشو نکرده. والدین نیم ازشون سوال بکنیم خودشون هم سردرگمن، بیشتر آرزو دارن که این کار رو افراد دیگه انجام بدن و گاهن هم عشبت که مطالعه میکنن که مثلا روحانیون، مثلا عشبت گاهن مدرسه، گاهن هم جای دیگه. البته وضع موجود ما چگونه هست؟ وضع موجود ما این هست که کارهایی داره میشه، هرچند جزیره‌ای، هرچند پراکنده. جالبه که در آموزش پرورش ما زمینه‌هایی وجود داره و فعالیتهایی داره میشه، هرچند در نهاد دینی ما، نهاد تربیت دینی ما، روحانیون معظم داره کارهایی میشه و در هرچند نهادهای رسانه‌ای ما، تو رسانه رسمی ما داره میشه، تو رسانه‌های غیر رسمی ما که بالاخره با گستره مختلفی تو آموزش‌های غیر رسمی ما در بستر عشبت پیشتبستانی ها مدارس داره انجام میشه. برخی از عشبت که فعالیت های یا آموزشی، من آموزش رو جدای از تربیت میبینم، یا تربیت جنسی داره انجام میشه. واقعا این وضع موجود ما وضع نگران کننده است. آتش و آمادگی وجود دارد، اما از اون طرف پاسخگویی منسجم یک پارچه نظاممند وجود ندارد، که من سعی میکنم تو بخش بعدی به این اشاره بکنم. اما هنگامه ها در انگاره های تربیت جنسی در ذهن والدین چه هنگامه ی هنگام تربیت جنسی است؟ معمولا خیلی خیلی متمرکز بر بلوغ هم. حالا بلوغ هم که باز میگن فهم محدودی از بلوغ که بلوغ جنسی است و فهم ظاهرا خاصی که یا این زودرس باشد یا دیررس باشد نگران بشوند، و بعدش هم دیگه حتی به ازدواج هم واقعا اونگونه فکر نمی کنن که بالاخره اون هنگام بشه. الان هنگامه ها جمع شده در ذهن والدین در موقع بلوغ و یا در هنگام آسیب. البته وقتی هم که بچه ها دچار یک رفتاری، دچار یک کنش نامناسبه یا اشد خارج از عرف جنسی میشن، اینجا هم والدین بیاد تربیت جنسی میفتن. این هنگامه ها درست نیست و اینا بایستی اصلاح بشود. همون گونه که اساتید من در تقریبا این اذعان رو ما همه داریم ولی یه مقدار توی شیوه ممکنه متفاوت باشیم، اشاره کردم ما تربیت جنسی رو مانند همه تربیت ها، من تربیت جنسی رو جدای از ابعاد دیگر تربیت نمیدانم، در هم آمیخته میدانم، اما همه تربیت ها از تولد به صورت بالفعل البته و تا اشد هنگام مرگ باید ادامه پیدا بکنه، کما اینکه تربیت جنسی البته کانونهای برجسته و خاصش در کودکی و نوجوانی هست، در موقع ازدواج هست، ولی مگر کسی که ازدواج کرد، کسی که میانسال شد، بزرگسال شد، کهنسال شد، دیگه تربیت جنسی لازم نداره. ما اون چه که مطلوبمون هست این هست. و به چه صورتی؟ معمولا والدین در این مورد هم حق دارن که هیچ تربیت جنسی شکل و قالب و برنامه و ساختاری نداشته، لذا مطلوب این هستش که این به صورت خانواده محور و از طریق خانواده انجام بشود. انگاره دیگری که در ذهن والدین باید اونو جستجو کرد در تربیت جنسی چه محتوایی است؟ این سوال که تربیت جنسی شامل چه محتوایی می شود؟ معمولا ذهن والدین به رفتارهای جنسی متمرکز می شود و نگرانی هاشون از این هم عرشبت که شاید به جا باشه، چون مصادیقی رو دیدن، کتابهایی رو دیدن، کلیپهایی رو دیدن، برنامه‌هایی به حال بعضی که تو خارج از کشور هم بودن دیدن، مطلب رو دارن میگن و ما هم که برخلاف پژوهش و ترجمه و تألیف داریم میکنیم داریم میبینیم. محتوا چه باشد؟ محتوای تربیت جنسی در ذهن والده نگرانیشون بیشتر به آموزش جنسی است و البته بلوغ رو به عنوان تربیت جنسی به عنوان یک محتوا میدونند و البته مقداری محتوای تربیت جنسی درآمیخته با احکام و اخلاق و روابط هم هست، به جا هم هست و البته کامل نیست. به نظر میاد یک محتوای چند بعدی که و زمینه‌هایی که مختلف تربیت جنسی رو بتونه پوشش بده ما لازم داریم و این به اندازه ایده ورزیای شده ولی واقعا هیچ نمود منسجم بیرونی نداره. من سعی کردم که توی این زمان، البته هنوز وقت دارم، بعد نزدیک 2 دقیقه دیگه وقت دارم، به این انگاره‌ها اشاره بکنم. به هر حال تربیت جنسی امر چند بعدی و پیچیده هست و ما نمیتوانیم اون رو از زمینه‌هاش تفکیک بکنیم. البته در عصر دنیای معاصر ما فعالیت‌هایی انجام شده و ما میتوانیم اونها رو و پیامدهاش رو بررسی بکنیم، ولی ما بایستی در تربیت جنسی برای جامعه ایرانی اسلامی خودمون، همان گونه که زحماتی هم آقای دکتر عباسی گفتن، آقای دکتر آذینمون در فهوای کلامشون هستش انجام شده، اینها بایستی مورد توجه سیاستگزاران و برنامه ریزان قرار بگیره و جای این هست که به صورت جدی وارد یک عشبت که گفتمان ملی و بعد عشبت که تدوین یک راهبردها و راهکارها و برنامه‌های ملی در این زمینه بشویم که احتمالاً ما به برخی از اینها در قسمت بعدی اشاره خواهیم کرد. من در خدمت شما هستم برای اشعه جرمندی این قسمت و ورود به قسمت بعدی و عذرخواهم اگر تصدیق شد.
آقای دکتر خیلی خیلی استفاده کردیم، خیلی دقیقاً که کادر مسئله و حضرت عالی خیلی با دستبندی جالب و قشنگی نکاتتون رو فرمودیم. من میخوام نکات حضرت عالی رو اگر درست خاطرم مونده باشه، توی چند محور شما انگاره ها رو دستبندی کردیم. یکی تلقی از خود تربیت جنسی بود، که فرمودیم هم تلقی و انگاره از تربیت و هم تلقی از امر جنسی و ترکیب اینا انگاره هایی رو واسه والدین شکل میده که مثلا تربیت و امر و نهی کردن و مچگیری و اینها بدونن، امر جنسی رو هم والدین نوعاً رفتار جنسی میدونن، یعنی خیلی کاری به نگرش ها و بینش ها و اینها خیلی هیجانات و اینها خود رفتار جنسی رو امر جنسی میدونن. بعد در مورد متولی فرمودیم از اونجایی که شاهد یک در واقع بی نظمی توی قضیه متولیان هستیم، خانواده ها به نوعی انگارشون اینه که خودشون خیلی وظیفه‌ای ندارن، برخیاشون میگن آموزش پرورش باید این کارو بکنه. البته یه طیفی از خانواده ها الان دیگه ضرورت رو پی بردن و فهمیدن که دیگه جایی نیست این کارو بکنه، خودشون باید وارد عمل بشن، منتها محتوا ندارن. در مورد فرایند فرمودین و در مورد محتوا که من بخوام اینا رو دونه دونه، هنگامه فکر کنم مهمترین بحث حضرت عالی تو این هنگامه بود که نوعاً والدین بلوغ رو زمان انتقال آموزش ها و آموزه های تربیت جنسی میدونن، یعنی تربیت جنسی رو اونقدر عقب میندازن تا نوجوان به بلوغ برسد، آنگاه اینا احساس بکنن الان دیگه وقتش شده. خب من خیلی استفاده کردم از اساتید. توی دور دوم خواهشم اینه اساتید، دوستانی هم که مجازی در خدمتشون هستیم اگر سوالی نکته‌ای دارن بفرماین. الان یکی از دوستان توی فضای مجازی یادداشت کردن که این تعبیر موجود جنسی شاید تعبیر روایی نباشه، یعنی ذهن ما رو از تعاریف دیگر انسان که اینو حی متعلق بدونیم و نمیدونم حیوان ناطق بدونیم و اینها منصرف میکند. خطابشون ظاهرن آی دکتر آذین هستن که این تعبیر موجود جنسی رو به کار بردن. حالا نمیخوام آی دکتر وقتشون رو صرف این بکنن، احتمال قوی آی دکتر نمیخواستن بگم ما انسان رو اینجوری تعریف بکنیم، موجود جنسی، نه میخواستن بگم به این موجود جنسی بودنش هم توجه بکنیم، لذا نمیخواستن این رو تعریف انسان بگیرن که حالا در تقابل با بقیه تعریف باشه. اگر این مورد تایید آی دکتر اصلا از این رد شیم، خواهشم اینه که توی دور دوم اولا اساتید یه مقدار ناظر به نکات همدیگه اگر ملاحظه‌ای دارن بفرمان و یه مقدار روی مصادیق این دلنگرانی های والدین درباره تربیت جنسی و خصوص آموزش جنسی، چون میدونه یه وقتایی تربیت جنسی ماهیت بازدارنده داره، اصلا بچه فلان چیز را نبیند، در معرض فلان چیز قرار نگیرد، اینا را تربیت جنسی تلقی میکنن. اما توی آموزش جنسی شما خیلی روشن باید به بچه بگی که توی پارک اگه داره بازی میکنی یه آقایی اومد سراغت گفت بیا بریم این پشت بچه گربه ای هست بچه گربه رو نشونت بدم، نرو باهاش. یا اگه نشستی داری بستنی تو میخوری یکی اومد کنار دستت نشست هی کم کم خواست دست ورزی بکنه، بلند داد بزن. میتونی یه سری آموزش های خیلی عملیاتی عینی نیاز داریم واسه بچه. بچه مفاهیم انتزاعی رو نمیفهمه که، و همین بچه ها اتفاقا یا میگیم کسی اگه اومد خودشو اینجوری معرفی کرد حواست باشه که این آدم بزرگ که گم نمیشه بگه من گم شدم بیا کمک کن بریم مامان منو پیدا بکنیم. میدونی این تربیت آموزش های جنسی، آیا آموزش جنسی ما نیاز داریم نداریم، دلنگرانی ها از بابت چیه؟ بذارید من یه تجربه شخصیمو عرض بکنم خدمتتون. یه زمانی دختر من یکی 7 ساله بود یکی 5 ساله، یکی 7 ساله یکی 5 ساله، یه اومد من گفت که همین بی مقدمه گفت بابا من اصلا برام سوال شده ها فرق پسر و دختر چیه؟ یا اول فرض حالا بیا درستش بکن. یعنی منم وسط یه کاری بودم داشتم مطالعه میکردم چی بود، این به یک باره هم همینجور بی مقدمه و اینها اومد اینو مطرح کرد. خب ما یه شگردی داریم که عقب انداختن پاسو، گفتم بابا جون الان سرم مشغوله، من حتما این سوالتو جواب میدم و فلان. دیگه من رفتم دنبال این که اصلا به این سوالش من چجوری جواب بدم که ذهنش درگیر نشه با خیلی چیزا و دنبالش رو نگیره و بعدم یه جواب دروغ نداده باشم بهش، و یه مسئله شده بود. حالا یه راهکاری پیدا کردم الحمدلله جواب داد و خیلی درگیر نشد و دروغ هم نگفتیم بهش. ببینیم توی آموزش جنسی ما سند 20 رو میذاریم کنار، باشه با فرهنگ ما نمیسازه، درستم است بعضی چیزاش اصلا خلاف فرهنگ دینی و فرهنگ بومی ماست، ولی ما الان توی آموزش جنسی چه بکنیم؟ این دلنگرانی های والدین بجاست؟ یا اینا مثلا میگن که آقا اصلا پدر و مادر که نباید در باره این چیزا با بچه حرف بزنن، خیلی سرپوشیده تا مشکلی پیش نیومده ما چرا باید آخه بچه رو درگیر بکنیم؟ میدونین این دلنگرانی ها در خصوص آموزش جنسی از کجا اومده، چیه، درسته یا نه، سند 20 رو گذاشتیم کنار چیکار باید بکنیم؟ من خواهشم اینه که اساتید تو دوره دوم، حالا فرصتمون هم شاید یه ذره کمتر از دوره اول باشه به خاطر اختلال های فنی اینا که پیش اومد، یه مقدار ناظر به نکات همدیگه و مسئله خاص ما، یعنی انگارهایی در زمینه آموزش جنسی کودکان. اگر اساتید صلاح بدونن با همون ترتیبی که دور اول پیش رفتیم ما در خدمت اساتید باشیم. از محضر آقای دکتر آذین بهره مند بشیم تو این قسمت. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
بسیار خوب، سپاسگزارم. راستش این که ما در به اصطلاح در خصوص صحبت‌های هم بخوایم اظهار نظر بکنیم، یه مقداری اون به اون هدفی که شاید شما بخواید نمیرسه، برای اینکه من حالا از همون زمانی که در جلسه شورای انقلاب فرهنگی در خدمت آقای دکتر عباسی بودیم و با ایشون آشنا شدم، هر جلسه و برنامه‌ای که با هم بودیم حس کردیم که اتفاقا چقدر دیدگاهمون به هم در واقع نزدیک هستش. بنابراین شاید اون چیزی که شما در این برنامه میخواستید با توجه به افرادی که دعوت کردید خیلی عقاید و نظرات دوستان با هم متفاوت نباشه. علت هم داره، برای اینکه خب همه به هر حال افرادی هستیم که کار آکادمیک و دانشگاهی میکنیم و وقتی که بنا شد که حرف مبتنی بر شواهد و پژوهش بزنیم دیگه خیلی هم نمیتونیم به قول معروف نظرات عجیب و غریب و خیلی خارج از قاعده بدیم. شاید بهتر بود که شما در این جلسه از دوستانی دعوت میکردید که اتفاقا نظراتشون با نظرات ما یه مقداری زاویه داره. من خیلی خیلی خوشحال میشم در یه همچین برنامه‌هایی، همون دوستانی که در شورای انقلاب فرهنگی ممکنه خیلی خیلی نظراتشون با ما تفاوت‌های چشمگیر داشته باشه، اونها بیان حاضر بشن و اونها حاضر باشن که ما یه بحث و گفتگوی خیلی صمیمانه و دوستانه و علمی داشته باشیم. اما متأسفانه در برنامه‌های مختلف، حالا من در مورد برنامه شما نمیدونم این هماهنگی انجام شده یا نه، ولی برنامه‌های دیگه‌ای که این دعوت انجام شده هیچ وقت پاسخ مثبت نگرفته. اونجا شاید ما بتونیم نظرات همدیگر رو نقد بکنیم تا بیشتر بخوایم نظرات همدیگر رو در واقع تایید بکنیم. فقط نکته‌ای که تو فرمایشات آقای دکتر عباسی بود در جهت دوره نهفتگی که اشاره فرمودن، بله ما اگر به مدل‌های در واقع رشد و تکامل مثلا پیاژه و اریکسون و اینا مراجعه کنیم، در دوران دبستان یه دوره نهفتگی در واقع مطرح میشه که انگار بچه‌ها دیگه اون کنجکاوی‌های جنسی که هی دارن قبل از سن مدرسه نشون میدن تا یه حدی فروکش پیدا میکنه، بچه با هویت جنسیتی خودش کنار اومده، بالاخره الان متوجه شده که خب دختری هست و پسری هست و کنجکاوی‌هاش هم انجام داده، بعضن اون دستکاری‌های جنسی هم که جزء رفتارهای طبیعی در واقع این دوران هستش کم رنگ‌تر میشه. این برنامه در واقع در این مدل‌های مثلا رشد و تکامل وجود داشت. مطالعات جدیدتر که با حالا به هر حال متدولوژی بهتر و امکانات مشاهده‌ای بهتر انجام شده یا حتی فناوری درش نقش داشته، نشون داد که این دوره نهفتگی واقعاً یه دوره نهفتگی نیست، بلکه بچه‌ها هوشیارتر شدن، حواسشون جمعه و دیگه این به قول معروف گزک دست ما بزرگترها نمیدن، در حالی که به لحاظ سکشوال فعال هستن، هنوز کنش‌هایی دارن که با اون حوزه سکشوالیتیشون در واقع مرتبط هستش، ولی ما نمیبینیم اینا رو. به همین خاطر تصور ما این بود که اینا دیگه از صرافت افتادن. اتفاقا به خصوص از حدود در واقع 7-8 سالگی تا 10 سالگی که حالا کم کم دیگه تکانه‌های جنسی شروع میشه، جستجوگر میشن و به همین خاطر که الان پدر مادران میبینن بچه‌ها رفتن تو موبایل و لپتاپ و هر امکانی که دارن، حالا قبلا میرفتن سر کشو و کمد پدر مادرها یواشکی سرکی میکشیدن، الان خب راحت‌تر لو میرن به قول معروف و معلوم میشه که بله اینا کماکان یه موجودات فعال و جستجوگر جنسی هستن. در مورد اینکه گفتم موجود جنسی شما توضیح دادید و امیدوارم این سوء تفاهم برطرف شده باشه. من صحبتم در تقابل با اون تفکری است که فکر میکنه که همونطور که الانم اشاره شد، بچه‌ها تا دوران بلوغ یه موجوداتی هستن که به لحاظ جنسی خونسا هستن. یعنی اگر ما اطلاق کردیم که یه کودک از همون دوران حتی جنینی که داره رشد مغز از در سایکوسکشوال اتفاق میفته ماهیت جنسی داره و سکشوال هستش، به این دلیل هستش، وگرنه قطعا ساعت انسان حالا نه به عنوان اشرف مخلوقات که این خودش یه بحثی داخلش هستش، ولی به عنوان یک چیزی که یک موجودی که خداوند کرامت بهش عطا کرده حتما خلاصه نمیشه در اینکه یک موجود جنسی بخواد فقط باشه. من چند تا نکته یادداشت کردم که بهش بپردازم. در واقع